بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المجلس بیست و یکمین جلسه ایست که در رابطه با صراط مستقیم بحث میشه. صراط مستقیمی که پروردگار مهربان عالم شبان روز 10 بار بر بندگانش واجب کرده، بودن در این راه رو، سلوک در این راه رو، ثابت قدمی در این راه رو از وجود مقدس او بخواهند. این خواستن در سوره مبارکه حمد به صورت دعا هم هست. اگر انسان خواهان این صراط باشه، جدی هم از پروردگار عالم بخواد، خداوند در قرآن وعده داده دعای او رو مستجاب کنه. آیه اهدنا الصراط المستقیم دعاست. پروردگار فرموده ادعونی استجب لکن، بخواهید من به شما بپردازم، بخواهید من به شما عنایت کنم. اون چه که در این زمینه بسیار مهمه اینه که ما لازمه موانع حرکت در این راه رو و خطرهایی که متوجه ماست برای حرکت در این راه بشناسیم. شناخت موانع و خطرات زحمتی نداره، لازم نیستش که ما انقدر بکوشیم که خطرها و موانع رو کشف بکنیم. چون خطرها و موانع سری نیست، پنهان نیست. وجود مقدس پروردگار مهربان عالم در قرآن کریم موانع رو و خطرها رو بیان کرده. یکی از مهمترین و پرخطرترین موانع شیطانه. قبلن به محضر مبارکتون عرض کردم کلمه شیطان اسم عام، یعنی نام اختصاصی کسی نیست. کلمه ابلیس نام اختصاصیه، نام ویژه است. چرا به ابلیس خدا می فرماید شیطان؟ شما در آیات قرآن خوندید پروردگار می فرماید به تمام فرشتگان امر کردم در برابر آدم بعد از این که روح رو به او دمیدم کمال فروتنی و تواضع رو بیاریم. می فرماید کل فرشتگان امر من رو قبول کردن الا ابلیس، ولی همین ابلیس رو در آیات متعددی به عنوان شیطان یاد میکنه. مثلا در سوره مبارکه بقره میفرماید فأزلهما الشیطان. این شیطان در این آیه شریفه کیه؟ ابلیسه. ابلیس اسم اصلی اون موجود متمرد بوده، اما شیطان که بهش میگه به خاطر کارشه، به خاطر فعالیتشه، به خاطر کوشششه. کارش چیه که پروردگار بهش گفته شیطان؟ کارش اینه که نگذاره انسانها خدا رو بشناسن، یا اگر شناختن نگذاره به حرف خدا گوش بدن. کارش اینه که مردم رو از قرار گرفتن در راه خدا مانع بشه. خب هر کسی در این عالم کارش این باشه، به نظر قرآن مجید شیطانه. لازم نی پنهان باشه، لازم نی جن باشه، بلکه هر موجودی که در مسیر صراط مستقیم بخواد مانع انسان بشه، بخواد مانع عبادت بشه، بخواد مانع خدمت به خلق بشه، بخواد مانع رشد اخلاقی بشه، این شیطان. حالا ممکنه این شیطان برادر آدم باشه، اگر کار برادر آدم یا کار همسر آدم یا کار شوهر یک زن یا کار رفیق انسان یا کار یک حکومت این کار باشه، به نظر قرآن مجید و شیطان. خب چگونه مانع انسان میشه؟ اینجا باید به این نکته قرآنی عنایت کنید که پروردگار عالم میفرماید هیچ شیطانی در این عالم هر چی هم قدرت داشته باشه، زمینه تسلط بر شما و به خاک رسوندن پشت شما رو و بستن دست و پای شما رو نداره. هیچ شیطان. این رو در قرآن مجید میگه که مردم از حالا بدونن که گناهان و معاصی و فساد و فسق و فجور و ربا و زنا و نفاق و شرک و ظلمشون و فردای قیامت گردن شیطان نندازن و خودشون رو تبرئه نکنن. اگر تسلطی در کار بود امکان تبرئه نبود. اگر تسلطی در کار بود امکان تبرئه وجود داشت. می گفتم خدایا شیطان عقل منو از کار انداخت، بینایی منو به باد داد، اختیار منو سلب کرد، آزادی منو سوزوند، من در دست او شدم مانند یه آچار. آچار تو دست هیچ صنعتگری از خودش اختیاری نداره، پیچو باهاش صفر میکنه، شل میکنه. آچار آزاد نی، مختار نی، زوری نداره. پروردگار عالم می فرماید هیچ شیطانی شما رو به صورت آچار نمی تونه داره. اگر شیطانی چنین تسلطی داشت که شما رو تبدیل به آچار دستش بکنه، شما راحت میتونید قیامت خودتون رو تبرئه کنید. منم قبول میکنم تبرئه شدنتون. اما در آیات قرآن مجید میگه نه عذری بیاریم و نه در دادگاه قیامت از کسی عذر قبول میشه و قبل از اینم که کسی در قیامت وارد عذر خواهی بشه فرمان میدم عذر نخواه. تمام. پس شیطان تسلط نداره، چگونه با ما بازی میکنه؟ قرآن مجید میگه فقط دعوتتون میکنه. هم من به شما عقل دادم، انبیا رو فرستادم، ائمه رو قرار دادم، قرآن رو قرار دادم، آزادی بهتون دادم، اختیار بهتون دادم. میتونی عروسی نری، میتونی بری، میتونی در مجلس ورق بری، میتونی نری، میتونی در مجلس مشروب بری، میتونی نری، میتونی ربا بخوری، میتونی نخوری. خود دعوت شیطانو قبول نکن. ربا نخور، عرق نخور، تو جلسه معصیت نرو، تو جلسه قمار نرو. همون که قیامت بیایی بگی منو بس و کشید و برد و من زوری نداشتم، اختیاری نداشتم، آزادی نداشتم، عقلی نداشتم، تبدیلم کرد با جادوگری به آچار، این دروغا رو من در قیامت قبول نمی کنم. خب معلوم شد شیطان کیه. یه جمله ای رو وجود مبارک امیرالمؤمنین در نهج البلاغه دارن، همین جوری که خود امیرالمؤمنین در این زمینه قصه خورد، امثال ما هم که رو منبر برای مردم میخواییم بگیم قصه میخوریم، ناراحت میشه. یه مقدمه برای جمله امیرالمؤمنین اول بگم. سلمان از نظر باطنی 100% تسلیم خدا شد. آدم خیلی باشعوری، آدم با اندیشه‌ای بود، عقلش خوب کار میکرد، خیلی خوب ارزیابی میکرد. اینجور آدم ها واقعا آدم های با ارزشی هن. آخه یه عده‌ای هستن که فرض بکنید آدم میشونه تشون، بهشون میگه که حالا تو قرآن رو قبول نداری، بذار من یه آیه از قرآن بخونم ببینین قبول نداشتن تو درسته. بعد آیه رو آدم میخونه، یه آیه رو آدم میخونه که همه چیش دو دوتا چهارتاست دیگه، در عالم دو دوتا که سهتا نمیشه، دو دوتا هم پنجتا نمیشه. ان الله یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. عدالت پیشه باشه در همه زندگیتون، نه اهل افراط باشین نه اهل تفریط. این که حرف خیلی خوبیه، این دو تا چهار تاست. در زندگیتون اهل احسان باشید، بذارید از درخت وجودتون همش میوه خوبی بیریزه. اگر پول اضافه دارین، من خدا به شما امر میکنم مشکلات اقوام و قوم خویشاتونو حل بکنید. به گناهان کبیره کشنده خطرناک در آشکار و پنهان رو نکنید. این پنج. ششم، به حق کسی به اندازه ارزن تجاوز نکنید. بعضی ها فکر نکرده میگن برو بابا، این حرف ها مال 1500 سال پیش بود و مال عربا. بعدم بلند میشه میره، نمیشینه بهش حالی کنیم. خدا که میگه عدالت، تو میگی این حرف مال 1500 سال پیشه، یعنی الان ظلم بکنیم خوبه؟ یعنی الان من پشم برم اقصابی کارت بگیرم شکم تو پاره کنم، این خوبه؟ نمیشینه حالیش کنیم. یه عمر چوبنداز حقایق رو رد کرد، اما سلمان آدم با فکری بود. چند سال اومد پیش معبد آتشکده در فارس، زانو زد، گفت زردوش چی میگه؟ خب اوستا رو براش خون، بعضی حرفاش خوب بود ولی گفت این نسخه کاملی نیست، همه جوانه به وجود آدم رو نمیگیره. نه، من قانع به این دین نمیتونم بشم. از ایران زد بیرون، اومد در منطقه بصرا که الان در سوریه است، نمیدونم الان این اسمو داره یا نه. اومد پیش یک کشیش مسیحی، از دین زردشتی دست برداشت، مسیحی شد. بعد زانو زد، گفت چی میگین شما؟ حرفای کشیش رو شنیدین؟ این حرفا پرت و پلاتر از حرفای معبد زردشتی. باز اون یه گفتار نیک و کردار نیک و پندار نیکی داشت، ولی این میگه خدا واحده، ولی این خدای واحد ساخته شده از ابن و اب و روح القدس، سه تا اومدن با هم شریک شدن، تو هم رفتن، شدن یکی، شده خدا. از اونجام حرکت کرد اومد مدینه، پیغمبر رو دید، گوش شما چی میگی؟ پیغمبر هر چی میگه از خدا میگه. خدا چی میگه؟ خدا موافق خلقت بدن ما، موافق خلقت عقل و فطرت ما، موافق خلقت نفس و جان ما، موافق زن و شوهری ما، موافق اجتماعیات ما، موافق دنیا و آخرت ما حرف داره، تمام حرفشم پسندیده است. سلمان دید نسخه کامل دست اینه، قبول کرد و بعد این آگاهی عمل کرد به این نسخرم تیکه پاره نکرد. چون قرآن مجید میگه یه عده نسخه خدا رو تیکه پاره میکنن، میگه نمازشو میخونم اما زکاتش نه، به ما نمیسازه. ما چهار ما جون کندیم، گندم کاشتیم، حالا میگه به این حد که برسته این مقدار بده به فقرا. نه، اما 17 رکعت نماز تو جانانه میخونم، اگه دلت میخواد 17 رکعت رو بکنم 34 رکعت. ولی دست به جیب ما و به پول ما نزن. این تیکه کردن نسخه حق. میگه روزه مارمزون تو میگیرم، من مکه نمیرم. من که میخوام 10 میلیون بدم برم مکه و برگردم و 1000 تارم چلو کباب بدم، تابستون بچه ها تعطیل شدن میبریمشون لندن، اونجا عجب سینماهایی داره، عجب کابارهایی داره. مکه چی؟ این تیکه پاره کردن نسخه است. سلمان نمیدونم چه مدتی، واقعا همونی که خدا تو قرآن میگه، خدا یه جمله تو قرآن داره توبا لهم، خوش به حالش، واقعا خوش به حال سلمان. اسلام را فهمید، پذیرفت، عمل کرد. پیغمبرم اومد رو منبر اعلام کرد از سلمان و منا اهل البیت. سردوشی روحی پیغمبر به کسی تو اون 20 ساله به این شکل نداد. این سردوشی هم نصیب یه ایرانی شد. از سلمان و منا اهل البیت. این مقدمه رو شنیدید؟ آدم اینجا چقدر دلش می‌سوزه. همون جوری که امیرالمؤمنین قلبش سوخت، امیرالمؤمنین فرمود از زبیر و منا. زبیر جز اما اهل بیته، این نفر دوم. ولی تا کی با ما اهل بیت بود؟ تا پسرش عبدالله بزرگ نشده بود و شیطونش نشد. وقتی بچهش بزرگ شد اومد تو خلوت ای بهش گفت تو از علی چی کم داری؟ یکی تو یکی علی. برای چی علی حاکم مملکت باشه؟ تو برو حاکم مملکت شو. انقدر وسوسه کرد پدر رو که پدر برای به دست آوردن صندلی زیر بار کشتن 40,000 نفر به ناحق رفت. شما یه گوسفند رو بگیری خفه کنی قیامت دادگاه داری. شما یه کبوتر رو زیر پات له بکنی قیامت دادگاه داری. شما یه سیلی به همسرت بزنی یا همسرت به جنابالی مش بزنه قرمز بشه، دیه داری. زبیر سرشو بریدن، قاتل سر بریده رو برد پیش امیرالمؤمنین به خیال جایزه. امیرالمؤمنین خیلی ناراحت شد که قاتل به نامردی زبیر رو کشته، با اینکه زبیر دشمن امیرالمؤمنین شده بود. بعد یه آهی کشید، به شمشیر زبیر نگاه کرد، گفت این شمشیر تو دست زبیر چقدر غم و غصه از چهره پیغمبر پاک کرد. اما پیغمبر یه روز سری به من گفت آینده زبیر دین و تقوا و ایمان و توحید و عباداتش و همه رو دور میریزه، میاد با تو میجنگه. علی جان یه نفر میکشتش، القاتل و المقتول کلاهما فی النار، هم کشنده هم کشته شده هر دو اهل دوزخ. و اشک علی جاری شد. این شیطان ابلیس اسم ویژه است، اسم شناسنامه‌ای. همون شیطان اسم شناسنامه‌ای نی. هر کسی اگر ابلیس وایسه و مانع حرکت انسان در راه خدا بشه میشه شیطان، اگه پدر آدم این کارو بکنه میشه شیطان، اگر همسر آدم میشه شیطان، اگه شوهر آدم میشه شیطان، اگه بچه آدم مثل عبدالله پسر زبیر میشه شیطان. الان ما چقدر شیطون داریم؟ تو تمام دنیا پره، پر. تو ایران چقدر شیطون داریم؟ همه شیطون دارن، همه خانواده ها دارن، همه شهرها دارن، همه بخشا دارن، همه دهات هم دارن. انسان الهی میخواییم؟ تو این 6 میلیارد جمعیت روز روشن باید با چراغ دنبالشون بگردیم پیدا کنیم یه دونه تو 10,000 تا تو 1,000,000. اما شیطون بخوای دنبال کردن نداره، پره. تو بازار پره، تو پارک ها پره، تو اداره ها پره، تو دانشگاه ها پره، تو خیابون پره. تا دلتون میخواد شیطون فراوونه. انوشیروان با بوزرجمر نخست وزیرش داشتن میرفتن، دو تا جغد با هم دیگه حرف میزدن، چون بوزرجمر کلیله بودم نرو از زبان سانسیسکریت به ایرانی ترجمه کرده بود، کلیلم داستان حیواناتو اینقدر زیبا ساختن که تمامش نصیحت و عبرت و راهنماییه. انوشیروان فکر میکرد بوزرجمه زبون حیوانا رو بلده، به خاطر اون کتاب گفت نخست وزیر این دوتا جوق چی میگن به هم دیگه. گوه اعلی حضرت یه جغد اون طرفیه، اون که رنگش این گونه است، این یه جوجه بزرگ کرده مال خودش دختره، این یکی هم یه جوجهشو بزرگ کرده پسره. حالا پدر پسره اومده خواستگاری دختر این جغده. بله برون. گو خب حالا کار به جایی رسیده؟ گو نه، اختلاف دارم. جغد چون تو خرابه زندگی میکنه، پدر دختر میگه مهریه دختر من 100,000 خرابه است، خیلی داره محروب بالا میگه. پدر پسره میگه من حالا 10 تا خرابه بگی نشون میدم و مهریه دخترت میکنم، 100,000 خرابه کجا بیارم؟ پدر دختره گفت خیلی راحت به دست میاد، تا تو این مملکت انوشیروان حاکمه خرابه هر چی دلت میخواد گیر میاد. شیطون هر چی دلتون میخواد گیر میاد. برای اینه که جلال الدین میگه دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. به یکی گفتش که آقا از گرگان تا کرمان فاصله چقدره؟ گو کمتر از 1 متر. گو شما عقل نداری؟ گو چرا؟ خیلی هم عقل خوبی دارم. گو من میگم از گرگان تا کرمان، گرگان استراباد قدیم شمال ایرانه، کرمان در جنوب شرقی. من میگم از گرگان تا کرمان چقدر است؟ تو میگی 1 متر کمتر. گو بعد به حضرت عباس 1 متر کمتر. گو دیوانه، گو دیوونه خودتی. گو میخوای بفهمی از 1 متر کمتره؟ وقتی میذارن تو قبر اونجا پر کرمه، اینایی هم که بیرون میبینی پر کردن شهرها رو بیشترشون گرگن. بعد اشاره کرد به جمعیت، گفتش که از گرگان، بعد اشاره کرد به توی زمین، تا کرمان 1 متر کمتره. فهمیدی؟ آدم خیلی کمه. الان که می اومدم مسجد یه اعلامیه‌ای رو دیدم، خود منم موافقم با این برنامه اگه صحیح انجام بگیره، نوشته بود فلان روز تعزیه برقرار میشه. اگه تعزیه خونه آدمای با تقوایی باشن، نسخه‌هاشون هم درست باشه، کار خوبیه، کار بصریه. یعنی آدم مصائب کربلا رو با چشمم میبینه اگه خوب از آب در بیارن. البته الان تعزیه خونهای باسوادی هستن، هنرمندن، خوبن. مردم ده به رئیس تعزیه خونها گفتن که ما از تکرار این تعزیه خسته شدیم، هر وقت میام یا تعزیه قمر بنی هاشم یا تعزیه علی اکبر یا قاسم یا اسراس، یه کسل شدیم اینا رو هی دیدیم 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 تا شروع میکنیم ما دیگه تا آخرش رو میدونیم چی میشه. خب عوض میکن، یه اطلاعیه به دیوار ده زد، گفت فردا شب تعزیه آدم و نمرود رو میخونیم. تمام دهاتای دیگه هم اومدن چون نو بود، خیلی شلوغ شد. بعد گفت فردا شب تعزیه یوسف رو میخونیم، خیلی شلوغ شد. بعد گفت فردا شب تعزیه مسیح رو میخونیم. یه شب هم اعلام کرد گفت تعزیه آدم رو فردا شب میخونیم. خب لباس رو برد، به یکی گفت بپوش تو بشو حوا، به یکی گفت دو تا پر به پشتت ببند بشو جبرئیل، یکی هم سیاه کردن شاخ واسش گذاشتن گفتن تو هم ابلیس. تعزیه حالا قابیل و حابیل رو هم دو تا جوان رو بردن لباس پوشوندن، اینا دونه دونه رفتن رو صحنه. تغذیه الان معطل یه آدمه، به هر کی گفت بیا آدم شو گفت من آدم نمیشم. نه کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. آدم وقتی وضع دنیا رو نگاه میکنه تازه میفهمه، یعنی دنیا رو، وضع دنیا رو، این همه جنایت در 8 سال بوش شد، فکر میکردن مردم حالا یکی دیگه بیاد کار درست میشه. یکی دیگه اومد از دیروز 30,000 وحشی خونخوار داره به وحشی های دیگهی که تو افغانستان داره اضافه میکنه. از 2 هفته پیش گفت اسرائیل جیگرگوشه ماست، ما نمیتونیم ازش چشم بپوشیم. دنیا رو که آدم نگاه میکنه میفهمه خدا چرا میگه قلیل من عبادی الشکور، آدم خیلی کمه. اما شیطون تا دلتون میخواد فرابون. خب چگونه مانع میشه برای حرکت در صراط مستقیم؟ زور که نداره، سلطه که نداره، اختیار ما رو که نمیتونه عبیم ببره، عقل ما رو که نمیتونه خاموش بکنه، فقط دعوت میکنه. ببینید قرآن چی میگه. من 2 تا آیه براتون انتخاب کردم. عجب آیات. یکی تو سوره اعرافه، یکی در سوره بقره. واقعا عجب آیاتی. یا بنی آدم، ببینید پروردگار به تک تک مرد و زن داره میگه یا بنی آدم. این دیگه خطاب به فرد ماست. یه وقت در قرآن به پیغمبر میگه یا ایها الرسول، اما یا بنی آدم یعنی تک تکتون. دیگه آیه دلسوزتر از این آیه فکر نمی کنم در قرآن مجید باشه. یا بنی آدم لا یفت تننکم و شیطان. بنی آدم، شیطان شما رو فریب نده، وسوسه نکنه، دعوت نکنه، گولتون نزنه، ترفن براتون ایجاد نکنه، بازیگری نکنه. کما اخرج ابویکم من الجنه. شیطان کسیست که پدر مادرتون رو که ساکن بهشت بودن نمیخواستن برن بهشت، رفته بودن، بیرونشون کرد. این خیلی آیه عجیب. نمیگه جلوی آدم و حوا رو گرفت بهش نرن، میگه آدم و حوا لایق بهش بودن، بردمشون، ساکنم شدن. اسکن انت و زوجک الجنه. ولی فتنه گری ابلیس که اسم عام شیطانه هر دو رو از بهش بیرون کرد. شما یه بار دیدید، شنیدید پدر مادرتون رو از بهش بیرون کرد، ولی شما رو میخواد از اول نذاره برین بهش که بیرونتون کنه، میخواد بیرون بمونید. لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. اما آیه دیگه ترفندشو میگه، میخواد چیکار کنه شما بهشت نری، چیکار کنه؟ انما یعمرکم به سوء والفحشاء، شما رو دعوت به زشتی، به کار بد، به مسیر انحرافی، به گناهان زبان و چشم و گوش و شهوت میکنه. سوء والفحشاء، بعد از این که طبعتون رو با گناه آشتی داد، دعوتتون میکنه به گناهان کبیره، میگه دیدی که این گناهای پیش پا افتاده خطری نداشت، مهم نبود، حالا بیا سراغ گناهان بزرگتر. وقتی شما رو کشید تو لذتهای جسمی، شما حالی براتون نمیمونه تو صراط مستقیم من وارد بشین، چون در صراط مستقیم من فقط ادای مسئولیت و تکلیفه. اون وقت بیرون میمونی دیگه به بهشت من نمیرسی. خب اون بهشتی که میخواد نظر مردم برن چه بهشتیه و کجاست؟ این رو به خواست خدا در جلسه فردا براتون عرض میکنم، در مجلس بعد براتون عرض میکنم، که در اون آیم پروردگار عالم راجع به بهشت و نعمتهای بهشتش در آیات دیگه چه کرده شنیدنی. بیام تا دست از این عالم بداریم، بیا تا پای دل از گل براریم، بیا تا برد باری پیش سازیم، بیا تا تخم نیکویی بکاریم، بیا تا از فراغ کوی محبوب شو ابر نوبهاری خون بباری، بیا تا همشو مردان ره دور سراندازی کنیم و سر نخوریم، میگه وارد شام شدم دیدم شهر چراغان، اما بعضی از افراد که جوان هم نیستن گاهی گوشه خلوت سر به دیوار میگذارن، زار زار گریه میکنن. خدایا اگه عیده باید بر همه عید باشه، اگر عزاست برا همه باید عزا باشه. اومدم به یکی از این پیر مردایی که گریه میکن، گفتم آقا امروز چه روزیه؟ چرا شهر شما چراغانه؟ بعضیاتون گریه میکنید؟ جوابمو نداد. گفتم من مأمور نیستم، من مسافرم، از بیت المقدس اومدم، اسمم سهل ساعدیه، از اصحاب پیغمبر اسلام. دیدم مثل مادر داغ دیده شروع کرد گریه کردم. به من گفت سهل چرا زمین دهان باز نمی کنه اهلشو فرو ببره؟ گفتم مگه چه خبره؟ گفت امروز اهل بیت پیغمبر رو با 18 سر بریده از دروازه ساعت وارد این شهر میکنه. دوان دوان اومدم کنار دروازه، دیدم زین و لابدین و ناموس پیغمبر رو سوار بر شتر کردم. سرهای بریده عزیزان پیغمبر بالای نیزه، سلام کردم یبن رسول الله کاری دارین از دست من برمیاد به من بگیر؟ دوتا کار به من گفت. فرمود اگه پول داری برو به این نیزه دارا بده، این سرای بریده رو از جلوی محمل این زنان و دختران داغ دیده کنار ببر. بعدم یه مقدار پارچه بیار زیر این زنجیر گردن من قرار بده. آفتاب زنجیر رو داغ کرده بود، پوست گردن زین العابدین رو سوزانده بود. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم ارحم شهداءنا وارحم امامنا وانصر قائدنا اصلح امورنا. اللهم بحقك اهلك اعداءنا اهلك اعداءنا، ايد وانصر امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خيرا.